همزمان تحت عروج تحت تاثیر به اصطلاح نژادپرستی تو آلمان مابعزای خودش رو تو ایران پیدا میکنه و باعث میشه که ناسیونالیسم عمومش اکثرشون این تصویر از خودشون میدن که بدبختی های ما، نامتمدنی های ما متعلق به کسانیه که دلیلش کسانیه که نذاشتن ما متمدن بمونیم. اونم کیان؟ عربا. عربا اومدن ایرانو گرفتن. عربا چی از اسکندر شروع میکنن و بعد اونا متمدنن تو اروپا. تمدن یه به اصطلاح یه آرمان عظیم مدرنیسم، یه آرمان عظیم کل بورژوا. و تمدن چرا اونا متمدنن؟ چون اونا به خودشون میگن آریایی، نژادشون آریاست، مثل ما ایرانی هم. و ما با اونا یه نژادیم و ادبیات عظیمی تولید میشه. مثلا فرض کنید همین عارف قزوینی شروع میکنه: من در این غم که اسکندر زچه ایران آمد. من در این غم اصلا اسکندر تا چی ایران اومد؟ تو به فکری زچه بر چشمه حیوان نرسید. چون مشهور میگن اسکندر اومده بود دنبال چشمه آب حیات میگشت دیگه که بخور و دیگه عمر جاودانی، چشمه حیوان بهش میگفتن. این من فکر اسکندر برای چی اصلا اومد ایران؟ تو میگی چرا آب حیوان پیدا نکرد؟ تا که شد پای عرب باز در ایران آن روز، خبر خرمی از کشور ساسان نرسید. وقتی پای عرب باز شد و یا حتی وقتی که توی به اصطلاح و بعدن این رو تسلیم میدن به ترکان، عثمانی توران اون وقتی که به اسم توران مشهور میشه شروع میکنن علیه ترکا به اصطلاح زبان ترک از ورای قفا کشیدن است، صلاح پای این زبان ز مملکت بریدن است. یک قصیده طولانی ادبیات کل ناسیونالیسم ایرانیه که تولید میشه تحت همین شرایط. و یا فرض کنید که جنگ اول سمپاتی عظیم به چیز هست، به آلمان هست اون زمان. جنگ اول میگه از دو طرف کشور جم از دو طرف میکنن کشور جم پایمال. اونایی که فارسی جدی کشور جم به ایران میگن دیگه، کشور جام جم و جمشید دیگه نمیدونم گویا یه زمانی یک کسی بوده اسم جمشید. روبه زشت از جنوب، منظورش این انگلیسه، خرس دغل از شمال، منظورش روسیه است، کله اسلاو کوفت گرزه جرمانیا. کله اسلاوا رو توی اسلاوها، این اسلاو دیگه اروپا شرقی ها، کله اسلاو این گرز جرمانیا آلمانیا کوفت. ایران ای یادگار از کی و ساسانیان. خلاصه میگه این از یادگار ماست. خیز به میدان جنگ نشانه باش از نیا، چو باب در فتح داب بگوش و غیره. ایران با جرمن است متحدن در نژاد، هر دو به میدان جنگ پیلتن و شیرزاد. این تصویریه که ناسیونالیسم ایرانی جنگ دوم، جنگ اول، و همین تصویر رو به جنگ دوم هم منتقل میکنه که بعدم بهش داره. در حال اینجا یه تاثیر همه جانبه، از یه طرف به صدا انقلاب روسیه از با این فشار تجزیه میکنه کل این به اصطلاح بلوک بندی دموکرات های اعتدالیون رو دوباره یه بار دیگه توی اتفاق عظیم جهانی کل صف ناسیونالیسم ایرانی رو، کل صف بورژوازی ایرانی رو مجال میده یه جنبش های دیگه شکل بگیره. اینجا میخواستن یه اشاره بکنم، یکی از دیگه از بازماندگان انقلاب مشروطه قبل از اینکه به تجزیهشون برسم، جریانی که در مقابل مشروطه پرچم مشروعه رو برمی‌داره، اسلامی های ارتجایی. اینا به خودشون میگن مشروعه چی؟ که شیخ فضل‌الله نوری یک آدم برجسته‌شون بود که اعدامش کردن، به دارش زدن، به دار تصرف تهران از طرف انقلاب مشروطه و فرار کردن محمد علی شاه. و این جنبش این متولد میشه. اینا اساسا پایگاهشون یه جریان به شدت ارتجایی هن و مابعضای به اصطلاح اداره بورژوایی جامعه رو ندارن، بیشتر کسبه خورده پای شهرهای حاشیه کبیر، خورده بورژوازی ارتجایی عقب مونده شهرهای حاشیه کبیر، یزد و کرمان و شیراز و اصفهان و این حاشیه کبیر که خورده بورژوازیش از زمان هخامنشی ها همیشه مسئله بوده برای همه کس. اینا رو نمایندگی میکنن به اضافه نهاد روحانیت به عنوان یکی از زمینداران اصلی به اصطلاح جامعه فئودالی ایران که انقلاب مشروطه دستوارشون یه مقدار زیادی کوتاه میکنه. و اینا هم از اونا باقی میمونن، اینا منحل نمیشن با شکستشون توی انقلاب مشروطه. انقلاب مشروطه قبل از هر چیز شکست اونا بود، شکست اینا، ائتلاف اینا بود با به اصطلاح سلطنت طلبای شبیه استبدادیون نوع قاجارش، به هر حال این تیپش فئودالیسم زمان قاجاریش. منتها اینا با وجود اینا هستن، شما میبینینشون تو همون دوره مثلا فرض کن مجلس سوم، مجلس چهارم، مجلس های بعد از به اصطلاح انقلاب دوم مشروطه هستن، شخصیتاشون هستن، نهاداشون هستن، شبکه‌هاشون هستن، و به طور ثابت بر این به خصوص رو طیف به اصطلاح اعتدالیون یا محافظه‌کاران تأثیر میذارن، چون تو صف محافظه‌کاران گفتم یه بخشی هستن که یه بیان مذهبی اسلامی به ایده‌های لیبرالی و چیزشون میدن که مدرس نمونه‌شون هست، و به هر حال این اتفاقا باعث میشه که کل این هنوز جنبش در حال شکل گیری بورژوازی ایران بشکنه. یه بخشش که خیلی روشن خودش جدا میکنه یه رفورمیزمه، یه ناسیونال رفورمیزمه، ناسیونالیستن، حالا بعدن مشخصاتشون رو کنار هم میشه، ناسیونالیستن اونتا رفورمیستن، تحت تاثیر انقلاب روسیه هستن، عمیقا تحت تاثیر به اصطلاح بیان پوپولیستی انقلاب روسیه هستن. اگه بخوام درست بگم میگن که رعایا نباید باشه، درجه برابر سوسیالیسم اینا نمیخوان، رعایا نباید برابری آدم ها باید باشه، نمیدونم ظلم نباید باشه، خیلی تصویر به اصطلاح عام به اصطلاح پوپولیستی به رفورمیستی از به اصطلاح از آرماناشون به دست میدن که خیلی زیاد تحت تاثیر انقلاب روسیه هستن، خیلی زیاد با به اصطلاح با آرمانای انقلاب خودشون رو به اصطلاح منسوب میکنن. یه جریان دیگه درست میشه این دفعه آگاهانه تر، ناسیونال لیبرالن، اینا لیبرالن که بعدن هم احزاب متعددی رو از خودشون میدن بیرون تو دورهای مختلف احزاب منتها کل پای جنبششون اینا یه جنبش شبیه لیبرالیسم تو اروپا، شبیه از اون میگیرن، منتها بیان خودشون رو اون وقت مجبورن تو قالب تاریخ و موقعیت جامعه ایران بدن. لیبرالایی هستن که مذهبیان به مذهب احترام میذارن، در ذهن به اسلام احترام میذارن، نمیخوان ضد مالکین باشن، ولی نمیخوانم ضد مالکین. یکی از بی‌بوته‌ترین به لحاظ سیاسی جریانایی که تو انقلاب مشروطه ایران تا به امروز تولید میشه همین لیبرالان، به خاطر اینکه تا بعدش هم حتی تا انقلاب مشروطه، تا انقلاب 57 هم هر وقت قدرت دستشون میفته به فاصله یه سال تحویل استبداد میدن. مصدق این کارو کرد، قبل‌تر زمان رضا شاه اینا این کارو کردن، انقلاب 57 هم همین کارو کردن. جنبشی هستن که شاید به دلیل وضعیت خود جامعه ایران که لیبرالیسم ور نمیداره، توی جامعه ای که بر اساس نیروی کار ارزانه، جامعه سرمایه‌داری تو ایران وقتی متولد میشه دیگه قرن 20ه، و قرن 20 تو دوران امپریالیزمه، و اقتصاد ایران تو بازار جهانی اقتصادی بر اساس نه تخصص، نه تکنولوژی بالا، نه مثل چین امروز بر اساس ارزون بودن نیروی کارش. این جامعه واقعاً نمیداره لیبرالیسم. من اینکه یه وضعیت عوض بشه به اصطلاح ترکیب طبقه کارگر، نقش جایگاه اون اقتصاد توی جامعه جهانی نمیدونم یه روزی عوض بشه و تبدیل بشه به مرکز خدمات، مثل یه جای دیگه تکنولوژی بالا تولید میکنه، مثل یه جای دیگه از رانتش میخوره و استفاده میکنه مثل کشور امروز اروپا، ولی این نیست. من خاطر ور نمیداره. من گفتم تو این جنبشایی که مجاز میکنه، تازه بعضی هاشون از اونایی که مجاز میشن توی چارچوب نیرو، اما بعضی هاشون شانس واقعی دارن، بعضیشون مثلا باز برمیگرده به ویژگی های اون جامعه. ممکنه لیبرالیسم تو اروپا شانس داشت، تو ایران شانس تا حالاش که شانس نداشته. شانس به معنی نه این که قابل انتخاب نیست، قابل ادامه حیاتش با متحقق کردن آرماناش نیست، و لیبرالیسم تولید میشه همراهش ناسیونالیسم اسلامی تولید میشه. ناسیونالیسم اسلامی خودش از اینا جدا میکنه، اینا خودشون رو به یه درجه از به اصطلاح از یه موج بیداری اسلامی تو مصر تأثیر میگیرن. یه ادبیاتی تولید میشه و هر حال اینا ضد امپریالیستن، اولی در زن به اصطلاح یه بیان مجاز تو چارچوب بورژوایی این اسلام ارتجایی هم هستن، خیلی تحت تأثیر هستن، ولی یه جور ناسیونالیزم اسلامیه، که ما نه تنها ایرانی هستیم بلکه مسلمان هستیم، بلکه اسلام هم باید به اصطلاح پایه هویت ما باشه، نباید ضد چیزای اسلامی به اصطلاح اسلامیت هم جزء هویتشونه، که اون وقت اون جامعه به اصطلاح غیر سنتی عقب مونده ایران به حجم وسیعی از توده زحمتکش، به خصوص تو شهرهای حاشیه کویر که شهرهای بزرگی هستن از زمان به اصطلاح ما قبل اسلام، شهرهای حاشیه کویری اون شهرهای بزرگی بودن و توده وسیعی از خورده بورژوازی توش همیشه حضور داشته، اینا جاپا پیدا به اصطلاح جواب میگیرن به یه درجه از اون. و بالاخره همراه با این متأثر از همین عروج ناسیزم جنبش ناسیونالیزم عظمت طلب ایرانی متولد میشه، که این دیگه خودشو با ایران، با پدیده ایران تداعی میکنه، با پدیده ایران، با اینکه ما رسما مثلا شما که سخنرانی های آدم های مشهورشون مثلا فرض کن ملک و شعرهای بهار یا آدم های اینجوریشون رو میخونین، میگه ما در ایران دنبال یکی میگردیم مثل هیتلر، اصلا رسما میگن که ما حکومت نظم میخوایم، حکومت قانون میخوایم. این برای این که متوجه بشین این چه جایگاهی داره، باید بدونین که بعد از انقلاب مشروطه و بعد از خود انقلاب دوم مشروطه یه دوره از 1907 تا 1900 تقریبا 18 19 تا 1900 هرج و مرج مطلق بر ایران حاکمه، قدرت مرکزی در هم شکسته شده، معادلی شاه فرار کرده، احمدشاه شاه شده ولی قدرتی نداره، همه جا ملوک و طوائفی نمایندگانی که اون وقت حکومت مشروطه فرستاده به نواحی و اینا میشن واریای اون منطقه و شروع میکنن به چاپیدن مردم و از دولت مرکزی تأثیر به اصطلاح دستور نمیگن، چون دولت مرکزی اصلا قشونی دیگه براش نمونده، تو اون جنگ نابود شده برای اینکه خودش قدرت خودش رو اعمال بکنه، یک هرج و مرج مطلق بر سراسر ایران حاکمه و دولت مرکزی مطلقاً حتی پول نداره روزمره خرج دربار رو بده، چه برسه بقیه نهادشو. ناچاراً شروع میکنه مرتب از انگلیس و خرج انگلیس 90% بودجه دولت اون وقت ایران از طریق وام اساساً بانک انگلیس به اصطلاح تأمین میشه، پول انگلیسی ها بهشون وام میدن در قبالش امتیاز میگیرن و یه هرج و مرج مطلقه تا جایی که میرسه که مشروطه تبدیل میشه به یه لغت بدی، یعنی تبدیل میشه به این تئوریایی که مشروطه اصلا توطئه انگلیسا بوده، مشروطه اصلا معلوم نیست کار کجا بوده و این اصطلاحی به مشروطه اش رسید که امروز هم هنوز تو ادبیات فارسی دیگه جا افتاده. اون وقته که همه اینا که پولدار شده بودن از قبل انقلاب مشروطه یهو تو اون سطح اون روز ایران میلیونر شده بودن و میگفتن طرف مشروطه اش رسید، همین بود دیگه، مشروطه همین بود. حتی یه به اصطلاح عکس العمل ضد مشروطه از پایین شروع میکنه شکل گرفتن و به هر حال یه نیازی جامعه سرگردان دنبال جواب میگرده و اینجا پای جنبش ها میاد بره. جنبش کجا باید رفت؟ چیه؟ برگردیم به حکومت معادلیشا، برگردیم بریم جلو اینجوری که ادامه پیدا نمیکنه. و این مسئله انگلیس هم هست، به خاطر اینکه انگلیس اون وقت دست بالا رو داره و کل جامعه ایران توی شرایط به شدت نابسامان ملوک و طوائفی، هر کی هر جای برای خودش داره حکومت میکنه هست. و بحث اصلی اون وقت تو دوره این دوره تو بورژوازی انگلیس این دو تا بحث هست، بحث هست که ایران هم مثل عراق، مثل عربستان، مثل جای دیگه که اون وقت تحت قیمومیت روسیه بودن بعد از جنگ، انگلیس بودن بعد از جنگ اول، از طرف ملل متحد تبدیل بشه به یک کشور تحمس هند تحت قیمومیت انگلیس، و یا اینکه نه کمک بکنیم توی ایران یه به اصطلاح یه نظام مستقر قدرتمند مرکزی به وجود بیاد. و دنبال این جوابه که ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی جواب همه این سوالا رو میذاره جلو. همشون توی همه این جنبش‌هایی که من اسم بردم توی چند تا چیز شریکن، جوابی که به وضعیت اون وقت میدن. ما قدرت مرکزی متمرکز میخوان، جمع کردن ملوک و طوائفی میخوان، حکومت قانون میخوان، به اضافه اینکه بنیاد گذاشتن زیربناهای یه دولت مدرن امروزی، چون دولت پاشیده تو انقلاب مشروطه هیچی هم جاشو نگرفته، یه گفتم یه بلبشوی هست، به این هست و تنها کسی که براش جواب بره ناسیونالیسم عظمت طلب ایرونیه که آدماشو داره و انگلیس از سر منفعت خودش میره پشتشون. انگلیس هم اینم یک بالاخره میبایستی یا اینکه بذاره ایرون، به خصوص خطر شمال این دفعه از بولشویکا، بولشویکا تو گیلان پیاده میشن، جمهوری گیلان درست میشه، حزب کمونیست ایران درست میشه، بولشویکا در مقابله با نیروهای به اصطلاح اون وقت عثمانی و بعدن انگلیس نیرو تو انزلی پیاده میکنه و اون تیکر رو میگیره، شروع میکنن پیشروی کردن به سمت تهران و خطر این که این دفعه به جای تزاری، از زاویه دید انگلیسا دارم میگم و بورژوازی، به جای انگلیسا به جای روسا این دفعه بولشویکا بیان بگیرن که دیگه شوخی نیست، بولشویکا بگیرن ممکنه کل ایران رو انقلاب بولشویکی برداره، اینا میشن طرفدار به اصطلاح این که دولت متمرکز تو ایران میخوان، قیمومیت و اینا میبازه. این بس تاریخش مکتوبه، بحث قیمومیت ایران تو وزارت خارجه انگلیس میبازه به نفع بحث این که باید رفت پشت یه آلترناتیوی که به ایران ثبات سیاسی و به ایران یه قدرت مرکزی بده. قیمومیت در باز میکنه برای به اصطلاح بولشویکا و تئوریسیناشون هست، نوشتاشون هم مکتوبه و بالاخره جامعه باز میشه برای اینکه از این جوابایی که از هیچ کدوم از این جنبش‌های دیگه جوابی ندارن برای اون وضعیت پیش ایران شعار میدن، انواع کار میکنن، ولی یه تصویری برای بیرون رفتن از این تونل، یه نوری ته این تونل که میشه به ایران به اصطلاح به اون دید اون زن به ایران با ثبات یه درجه متمدن رسید، ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی میده که بعدم تو قسمت بعد راجع بهش صحبت میکنم.